من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خوشحالیم که باز خداوند متعال توفیق داد سال تحصیلی جدیدی رو در خدمت شما دوستان آغاز کنیم. از خداوند متعال استمداد می طلبیم که انشاءالله به ما توفیق بده در این سال تحصیلی جدید با جدیت بیشتر تلاش کنیم که علوم حقیقی رو یاد بگیریم و انشاءالله در فراگیریش جدی باشیم. امیدواریم خداوند متعال کمکمون کنه که در سال پیش رو حد اکثر بهره و استفاده رو داشته باشیم و انشاءالله عمرمون به بهترین نحو استفاده بشه و بتونیم اطلاعات و معلومات مفید و خوب و فراوانی رو یاد بگیریم و به کار ببندیم. از خداوند متعال در آغاز سال تحصیلی جدید تقاضا داریم، استمداد داریم که کمک کنه که نیاتمون خالص بشه. انشاءالله تمام رفتن و آمدن ها و درس خوندن ها و درس گفتن های ما برای تحصیل رضای او باشه و انشاءالله همه اینها به عنوان عمل صالح در پرونده اعمال ما ثبت و ضبط بشه. انشاءالله گرامی می‌داریم یاد و خاطر عزیزی از دوستان که در این ایام تعطیلی لقاء الله پیوست، جناب آقای ابراهیمی از دوستان بحث، و برای شادی روح این عزیز از دست رفته و سایر عزیزان و دوستان و آشنایان از جمع دوستان کلاس که از دنیا رفتن، بعضی از دوستان خود ما و بستگان، قرائت میکنیم حمد و قل هو الله را. بسم الله الرحمن الرحیم. عاجزانه و ملتمسانه از محضر رب کریم پروردگار متعال تقاضا میکنیم که شر این بیماری رو از همه انسانها به خصوص شیعیان دفع و دور بفرماید و امنیت خاطر و آرامش رو به ما مردم بازگرداند و ما رو به گناهان و اعمال سیئ ما مؤاخذه نکند. و امیدواریم که انشالله شرایط به حالت عادی برگرده. اونهایی که بیمارند و در شرایط سختند، خداوند متعال انشاءالله عافیت کامل بهشون عنایت کنه. بسیار خوب. بحث ما امسال انشاءالله در ارتباط با شرکت های تعاونی است. ما بعد از کتاب الشرکه یا شرکه وارد شرکت های تجاری شدیم. از این شرکت ها دو تا شرکت رو بررسی کردیم، یکی شرکت های سهامی، ستاره و شرکت های عام. شرکت های سهامی چه عام چه خاصش، دو قسمش، و شرکت‌های تضامنی. امسال اگر خدا بخواد به شرکت‌های تعاونی می‌پردازیم. البته خب با توجه به اینکه قواعد عام شرکت‌ها رو ما در شرکت‌های سهامی بحث کردیم، دیگه شرکت‌های تعاونی مقدار بحثش سبکه و خیلی طولانی نیست. پس بحث امسال ما در ارتباط با شرکت‌های تعاونی است. باز چون عزیزان براشون مورد سؤاله که چرا ما اینقدر باید در مباحث غیر فقهی معطل بشیم و مباحث حقوقی و گاهی وقتا مواد قانونی و اینها، من از باب تذکر دارم عرض میکنم. به هر حال شرکت های تجاری به لحاظ کاربرد و وسعت عمل کرد در جامعه امروز ما به هر حال نقش بسیار فراوانی دارن. به مراتب نقش شرکت های تجاری از شرکت های مدنی بیشتره. اون چیزی که ما در فقه ازش از کتاب و شرک بحث میکنیم همون چیزهایی است که عموما در قالب شرکت‌های مدنی شناسایی میشه. چه شرکت‌های مدنی علارغم اینکه خب موارد متعددی داره، ولی نقش و کاربرد شرکت‌های تجاری در مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در سایر حوزه‌ها به مراتب بیشتر از شرکت‌های مدنی است. اما خب در فقه، به لحاظ فقه کلاسیک و سنتی ما، از شرکت‌های تجاری کلاً بحث نمی‌کنه. سزاواره که خب درس‌های خارج به این موضوع مهم بپردازن و شرکت‌های تجاری رو هم ازش بحث کنن، ماهیتش رو بحث کنن و از احکام شرکت‌های تجاری آگاه و واقف باشیم. یعنی ما نمی‌تونیم نسبت به یه پدیده‌ای که اینقدر رواج داره و اینقدر اقتصاد ما رو تحت تأثیر قرار میده و به مباحث اجتماعی مردم هم گره خورده است، نسبت به اون بی تفاوت باشیم. از این جهت لازم دیدیم که ما بعد از بحث از کتاب و شرکه بحث کنیم از شرکت‌های تجاری. خب در ارتباط با شرکت‌ها وقتی بحث می‌کنیم، ابتدا باید موضوع شناسی بکنیم. یعنی هیچ فقیهی بدون شناخت صحیح و درست موضوع نمیتونه حکم اون موضوع رو استخراج کنه، الا اینکه همش با اما اگر بگه، اگر این باشد این است، اگر آن باشد آن است، که عملا برای مردم خلاصه هیچ نفع و فایده ای نداره این اگرها. به هر حال فقیه باید موضوع شناسی کنه، قشنگ دقیقا بشناسه مثلا شرکت سهامی چیه، مختصاتش چیه، خصوصیاتش چیه، تا بعد بگی که این شرکت‌های سهامی به لحاظ فقهی پذیرفتن یا پذیرفته نیستن، یا قائل به تفصیل بشه با این شرایط پذیرفتن و با این شرایط پذیرفته نیستن. از این جهت هر وقت ما می‌خوام در یک قسم از اقسام شرکت‌ها بحث کنیم، ابتداءً باید موضوع شناسی رو به تفصیل بهش بپردازیم. خب موضوع شناسی هم عرض کردیم بخشش در ارتباط با قوانینی است که برای این شرکت ها تدوین شده و از این جهت ما باید به قانون مراجعه کنیم، قانون رو بفهمیم چی گفته و برای شرکت ها چه قوانین و ضوابطی ترتیب داده شده که بر اساس اون بگیم ماهیت این شرکت چیست و ماهیت این شرکت رو که شناختیم بعد به هر حال حکم شرعی رو بتونیم تعیین کنیم. از این جهته که ما برای شناسایی موضوع لامحاله حتما باید موضوع شناسی قوی داشته باشیم و باید به مواد قانونی مراجعه کنیم. این تصور که دیگه مواد قانونی نیاز به تفسیر نداره، نیاز به تحلیل نداره، نیاز به دقت نداره، این تصور تصور غلطیه. بعضی از رفقا میان و مواد قانونی که فارسی نوشته شده دیگه انقدر معطلی نداره. همونطور که ما در کلمات فقها دقت میکنیم و تفسیر میکنیم، قانون هم نیاز به تفسیر داره و اتفاقا گاه تفسیرش سخته، دشواره. حتما باید به قوانین متناظر مشابه مراجعه بشه، نسبتشون با همدیگه سنجیده بشه، همون حاکم و محکوم و عام و خاص و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ و همه این حرفایی که میزنیم در نص قانون و متن قانون هم وجود داره. یعنی فکر نکنیم اگه قانون فارسیست دیگه ما نیاز به تفسیر نداریم، نیاز به تحلیل نداریم، نیاز به دقت نداریم. کما اینکه رفقا در سالهای گذشته هم دیدن که خود حقوقدان‌ها گاهی از اوقات با ظرافت و با دقت متن قانونی رو تفسیر میکنن، گاهی وقتا استدلال میکنن و گاهی وقتا هم خودشون فیما بین خودشون اختلاف دارن در اینکه قانون چی میگه. خب قانون هم در مواردی سکوت داره، در مواردی اجمال داره، در مواردی به هر حال مبهمه، در مواردی باید با قوانین دیگه شناسایی بشه. از این جهت کار قانونی هم در موضوع شناسی سهم خودش رو میبره. و اینکه رفقا میگن حالا وقتی شما اشاره به مواد قانونی میکنید ما باید چی مطالعه کنیم؟ خب باید قانون رو مطالعه کنید، تمام کتابهایی که در ارتباط با تفسیر قانون نوشته شده اونا رو باید مطالعه کنید، خود شما باید تک تک این مواد قانونی رو بخونید، بعد نسبت این مواد رو با هم بسنجید، ببینید تفسیری که ما ارائه کردیم تفسیر درستی است، آیا ماده قانونی هست که این بخش رو تخصیص بزنه یا توضیح بده، یا آیا مثلا این قانون به یه قانون متأخر دیگه نسخ شده، حاکمی براش وجود داره. یعنی تقریبا با همون سازوکاری که ما در کلمات فقها رفتار میکنیم باید با متن قانونی و نص قانونی هم با همین سازوکار رفتار کنیم. و هر حال اینو میگم از باب این که شیوه کار باز امسال هم روشن باشه، رفقا وقتی سوال میکنن بدونن که شیوه کار اینه. خب در ارتباط با شرکت های تعاونی هم کتاب های مستقل نوشته شده. البته حقیقتا همینه که من در کتاب فروشی مشهد که پیدا نکردم، ولی از طریق اینترنت دیدم که کتاب های نوشته شده. حالا اگر شما خودتون دسترسی دارید یا در کتابخونه شخصی کسی پیدا میکنید، اولا برای ما به صورت امانی بیارید، یعنی اولا برای ما تهیه کنید که ما داشته باشیم، اگر نشد امانی بیارید، اگر هم نشد مطالبی رو ازش استخراج کنید، خلاصه در غناء بحث به ما کمک کنید. خب این در ارتباط با این مسئله. مسائل ما مثل شرکت‌های سهامی و شرکت‌های تعاونی، تضامنی، هر کدوم از این شرکت‌هایی که بحث می‌کنیم، خب یه منظر اقتصادی داره که اصلاً مد نظر ما نیست. یعنی مثلا شرکت‌های تعاونی در اقتصاد یک کشور چه نقشی داره؟ به هر حال اینو باید اقتصاددان‌ها بحث کنن که اصلاً شرکت‌های تعاونی در توسعه اقتصادی نقش مثبت داره، نقش منفی داره. اون دیگه منظر اقتصادی است که ما به هیچ وجه وارد اون نمیشیم، ولی بل اجمال اینه که هر کدوم از این شرکت ها نقشی داره، از جمله شرکت های تعاونی که میگن نقشش در اقتصاد و توسعه اقتصادی نقش مهمی است. پس یه منظر اقتصادی داره که چون ما مورد بحث ما نیست درش وارد هم نشدیم و نمیشیم. یه منظر حقوقی داره که ما از اون منظر حقوقی داریم بحث میکنیم. پس ما وقتی شرکت‌های تعاونی رو بحث می‌کنیم به منظر اقتصادیش کاری نداریم، به منظر حقوقیش کاری داریم. در ارتباط با منظر حقوقی شرکت‌های تعاونی عرض کردم که خب اون چیزی که قانون تدوین کرده برای شرکت‌های تعاونی که حالا می‌گیم قوانین مدونه در این رابطه چیه، اون در حقیقت مهمترین ثقل بحث ماست در شناسایی ماهیت شرکت های تعاونی. ولی اون چیزی که قانون بحث کرده دو بخش کلی داره، یه بخش شکلی داره یه بخش ماهوی داره. ما باز به بخش شکلی قانونش کاری نداریم. مثلا فرض کنید که ارکان شرکت های تعاونی چیه، مجمع عمومی هر چند وقت یه بار باید برگزار بشه، چجوری رأی گیری کنن، کی تصمیم گیرنده باشه، هیئت مدیره باید چند نفر باشه، اینا کار شکلی است. یا ثبت شرکت‌های تعاونی چه فرآیندهایی برای خودش داره، ما به کارهای شکلی کاری نداریم چون باز اونم از محل بحث ما خارجه. پس ما اون چیزی که از مواد قانونی در شرکت‌های تعاونی می‌خونیم، مثل سایر شرکت‌هایی که بحث کردیم، اون چیزی است که به ماهیت این شرکت مرتبطه. به خاطر این ما کل قوانین مدونه در ارتباط با شرکت‌های تعاونی هم باش کاری نداریم. خیلی یا شکلی است و اصلا از محل بحث ما خارجه، چون ما که نمیخوام یه شرکت تعاونی راه اندازی کنیم که بدونیم دقیقاً فرایند تشکیل یک شرکت تعاونی چیه. هر چیزی که به لحاظ شناسایی ماهیت این شرکت‌ها برای ما دخل و نقش داره، اونها رو از قانون می‌خونیم، ولی بقیه‌اش رو دیگه کاری نداریم. به خاطر این ما نیازمند بودیم که خودم شخصا که یک دور کل مواد قانونی رو بخونم، بعد از اون مواد قانونی اونهاییش که به ماهیت این شرکت ها مرتبطه و به بحث فقهی ما ارتباط داره، اونها رو در حقیقت استخراج کنیم و اونها محل بحث و سخن ما باشه. از این جهت اگه ما بخوام قانونهای شرکت های تعاونی رو بخونیم، مثل شرکت های سهامی اینا، اون که خیلی مفصله. به خاطر این گزینشی به بعضی از مواد قانونی اشاره میکنیم که در راستای شناسایی ماهیت این شرکت هاست که به بحث فقهی ما مرتبطه. اینم تذکری بود که بعد خدمتتون میدادیم. خب باز به این تذکر بعدی هم دقت کنید که شرکت تعاونی مثل سایر شرکت ها یه مباحث عام و عمومی داره که ما اینو در شرکت‌های سهامی بحث کردیم. دیگه باز به اون مباحث عمومی هم بر نمیگردیم، فقط یادآوری میکنیم. چون بحث مباحث عام شرکت‌ها رو ما در ذیل بحث شرکت‌های سهامی بحث کردیم، دیگه اینجا بر نمیگردیم. دیگه اون مباحث خاصی که به شرکت‌های تعاونی برمیگرده به اونها اشاره میکنیم. این چند تذکر رو گفتم قبل از ورود در بحث خدمتتون عرض کنم. به ذهنم رسید که من بحث رو از اینجا شروع کنم. پس ما عرض کردیم در بحث شرکت‌های تعاونی موضوع شناسی داریم، بعد از شناسایی موضوع به دنبال حکم فقهیم. برای شناسایی موضوع باید به متن قانون مراجعه کنیم، ببینیم قانون چی گفته. البته اون مقدار از مواد قانونی که در ارتباط با مسائل ماهوی شرکت تعاونی است. خب به نظرم میاد که شروع بحث باید این چنین باشه که ما دقیقاً قوانین حاکم بر شرکت‌های تعاونی رو باید بشناسیم. ما به چه قوانینی باید برای شناسایی شرکت‌های تعاونی مراجعه کنیم؟ یا به عبارت دیگه قوانین حاکم بر شرکت‌های تعاونی چیه؟ که الان ما وقتی میگیم به متن قانون، به نص قانون باید مراجعه کرد، به کدوم قانون باید مراجعه کرد؟ باید خدمتتون عرض کنم قوانین حاکم بر شرکت‌های تعاونی سه قسمه. سه دسته قانون داریم که بر شرکت‌های تعاونی حاکمه. البته این سه دسته که عرض می‌کنم، این صرف نظر از بحث قانون اساسی، یعنی شما اگه قانون اساسی رو هم بخواید در اینجا لحاظ کنید، باید بگید چهار دسته قانونه. ولی چون قانون اساسی دیگه بیس همه قوانینه، من به اون اشاره نکردم. به هر حال در خصوص شرکت‌های تعاونی سه دسته قانونه که ما باید به این سه گروه قانون مراجعه کنیم تا بعد شرکت‌های تعاونی رو به لحاظ ماهیت بشناسیم. گروه اول از قوانینی که وجود داره عبارت است از قانون تجارت. قانون تجارت مواد 190 تا 194 در ارتباط با شرکت‌های تعاونی است. پس اولین گروه از قوانینی که حاکم بر شرکت‌های تعاونی عبارت است از قانون تجارت مواد 190 تا 194. از این جهت شما اگر بخواد در ارتباط با شرکت‌های تعاونی به لحاظ قانونی و حقوقی اطلاعاتی داشته باشید، برخی از کتاب‌هایی که در حقیقت بحث حقوق شرکت‌های تجاری رو نوشتن، یه بخشی شرکت‌های تعاونی دارن. من دارم آدرس میدم که اگر خواستید به کتاب‌های مراجعه کنید، کتاب‌هایی که حقوق شرکت‌های تجاری رو دارن، مثلا شرکت‌های سهامی رو بحث کردن، تضامنی رو بحث کردن، یه بخشیش هم بحث از شرکت‌های تعاونی است. البته خب به اندازه همین قانون تجارت عموما بحث کردن، خیلی مفصل بحث نکردن، ولی خلاصه در ذیل اون مباحث بحث شرکت‌های تعاونی رو مطرح کردن. خب پس اولین قانونی که عرض کردیم حاکم بر شرکت‌های تعاونی قانون تجارت، موادش هم عرض کردیم. حاکمه یعنی اون هم تعریف میکنه، هم قوانینی برای شرکت‌های تعاونی تدوین کرده. آره نه، معنای لغوی یعنی شرکت تعاونی تحت اون قانونه، سیطره اون قانون، ولی اصطلاح اصولی نیست. دومین قانونی که در حقیقت سیطره داره بر شرکت‌های تعاونی، یعنی شرکت‌های تعاونی باید تحت این قانون تحقق پیدا کنن و تنظیم بشن، عبارت است از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350. پس قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350 با اصلاحات بعدی، مثلا 1152 هم اصلاحات داره. این قانون شرکت‌های تعاونی که 1350 16/3/1350 به تصویب رسید، بعدش هم اصلاحاتی داشت. پس اینم از گروه دوم از قوانینی است که در حقیقت سیطره داره بر شرکت‌های تعاونی. گروه سوم از قوانینی که سیطره داره بر شرکت‌های تعاونی عبارت است از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1370 که ما حالا در ادامه به اختصار میگیم مثلا ماده فلان بخش تعاون. منظورمون از بخش تعاون همین قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوبه 1370. پس هر جا میگیم مثلا ماده فلان شرکت های تعاونی، منظورمون اون مصوبه 1350 است. هر جا میگیم بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی، همین مصوبه 1370 مد نظر. قانون تجارت هم که معلوم چرا الان همین ناسخ. اما در ارتباط با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی که مصوب 1370 در ماده 71 این قانون این چنین اومده که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغاست. پس ماده 71 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی گفته کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغاست. کلیه قوانین میتونه قانون شرکت های تعاونی 1150 باشه، حتی میتونه قانون تجارت هم باشه. به خاطر این قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ناسخ قوانین قبلی است، اما ناسخ قوانین قبلی در مواد مغایر. نکنید وقتی میگیم ناسخ، یه وقت یک قانونی میاد میگه همه قوانین قبلی ملغاست بی اعتباره، اصلا اونا هیچ اعتباری نداره. ولی من ماده 71 براتون خوندم، ایشون گفت کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغاست. پس دقیقا شما باید این دو یا سه قانون رو با هم دیگه بررسی کنید، بعد ببینید کجاش مغایره کجاش مغایر نیست. پس این چند قانون باید با هم دیگه بررسی بشه. پس ما میتونیم بگیم که قانون شرکت‌های تعاونی دارای اعتبار است، الا اینکه معارض با چی باشه؟ معارض با قانون بخش تعاون باشه. خب حالا اینجا نکنید، من میگم همین دقت‌هایی که ما در کلمات فقها داریم در قانون هم میشه. این که میگن مغایر ملغاست، این مغایرت باید تباین باشه، باید اون خصوص باشه، اینا دیگه در تحلیل متن قانون اینا مؤثره که این مغایرت مغایرت به چه نحوه، به نحوه مثلا تباین کلیست یا اگر عام و خاص مطلق و اینها هم باشه بازم ملغاست. ولی خب کار رو دشوار میکنه. اگر مثلا قانون بخش تعاون میگفت اصلا همه قوانین قبلی ملغاست، این خوب بود دیگه. ولی الان شما باید همه اون قوانین رو نگاه کنید، باز با این قوانین بسنجین، بعد باید ببینید مغایرت داره یا نداره. ابتداعا هم باید تعریف کنید که این مغایرت مغایرت به صورت مثلا تباین کلیست یا مغایرت های جزئی هم میتونه ملغا باشه و همین اتفاقاتی که خلاصه در فهم کلمات فقها مؤثره. البته نترسید، ما خلاصه به خیلی از موادش کاری نداریم چون مباحث شکلی است، به اون مباحث ماهویش کاری داریم. 1152 ولی فهم کنم دوباره اصلاح شده، حالا اونو دقیقا نمیدونم، باید نگاه کنم، ولی اصلاحاتی داره، شاید بیش از یک بار اصلاح داشته.
ماده
71 بعده مضمونش این بود که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغاست.
ماده 77 قانون بخش تعاون.
77 قانون بخش تعاون ره باز این شما را های شما بونو نمیسیز. بسیار خب، حالا من چون نگاه کردم 71 بود شاید هم اونو. بسیار خب، من پس تا حالا گفتم قوانینی که بخش تعاون رو پوشش میده و ما باید به هر حال در شرکت‌های تعاونی به اون قوانین مراجعه کنیم. این سه قانون با همین خصوصیاتی که عرض کردیم، البته در قانون شرکت‌های تعاونی 1350 هم در ماده 149ش این مسئله مقرر شده که دولت مکلف است در پایان مدت 5 سال لایحه نهایی را به تصویب مجلس سین تقدیم نماید. یعنی اونجا هم پیشبینی این که به هر حال این نیاز به اصلاحات داره در اون قانون شده بوده، در قانون همون شرکت های تعاونی 1350، و یک فرصت 5 ساله برای نهایی کردن قانون و اعمال اصلاحات وجود داشته. خود این مهمه که یک قانونی از ابتدا پیشبینی این بکنه که ما یه اصلاحاتی رو بر این مواد ممکنه داشته باشیم و تا 5 سال این قانون مثلا در حکم آزمایشی است و میتونه بهش اصلاحیه بخوره. این یک قانون دائمی و یک قانون قطعی نیست، خودش قانون آزمایشی است. پس هم در قانون 1150 این پیش بینی شده و هم در ارتباط با قانون شرکت بخش تعاون 1170. بسیار خوب. اما مطلب دومی که باید بگیم، مطلب اول قانون حاکم و مسیطره بر این شرکت ها بود، مطلب دوم تعریف شرکت های تعاونی است. نه، شرکت های تعاونی چه شرکت هایی هستن؟ ما اگر قرار باشه بر اساس قانون تعریف کنیم شرکت های تعاونی رو، ماده 2 قانون شرکت های تعاونی مصوبه 1350 اینطوری تعریف میکنه: شرکت تعاونی شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می شود. پس شرکت تعاونی اشخاص حقیقی یا حقوقی داره. مقصودشون چیه؟ رفع نیازمندی های مشترک، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی از طریق خودیاری و کمک متقابل بر وفق اصول و آیین‌نامه هایی است که قانون مقرر میکنه. ماده 190 قانون تجارت میگه شرکت تعاونی تولید، شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار میبرند. ماده 192 قانون تجارت میگه شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود. فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی، اهم از این که اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند. 2 تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آنها. اینم تعریف قانون تجارت بود. با تعریف قانون تجارت تقریبا بحث سوم ما هم کلید خورد. بحث دوم اون تعریف شرکت های تعاونی بود، بحث سوم ما اقسام شرکت های تعاونی است. قانون تجارت از ابتدا اومد شرکت های تعاونی رو به 2 قسم تقسیم کرد و هر کدام رو مستقل توضیح داد و تعریف کرد. اومد شرکت های تعاونی رو به شرکت تعاونی تولید و مصرف تقسیم کرد. ما 2 مدل شرکت تعاونی کلی داریم، یکی شرکت تعاونی تولید، یکی شرکت تعاونی مصرف. بعد گفت شرکت تعاونی تولید عده از ارباب حرف، حرفه های مختلف اینا با هم دیگه میان یه شرکتی رو تشکیل میدن و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار میبرند. این شرکت تعاونی تولیده. تولید مثلا یک شرکت تعاونی بین دامدارها تشکیل میشه، بین مرغدارها تشکیل میشه، بین مثلا شرکت تعاونی شیلات تشکیل میشه. اینا شرکت تعاونی های تولیدن. خب اونها برای تولید یک نیازمندی های مشترکی دارن، این نیازمندی های مشترک رو میان برای همدیگه حل میکنن. مثلا نیازمندی های فرض کنید دامداری رو مثال بزنیم، به طور مثال میان یک شرکت تعاونی تولیدی عده از دامدارها برای خودشون تشکیل میدن. خب نیازمندی های اینها یک تأمین آذوقه است. شرکت تعاونی در تأمین آذوقه چه کار میتونه بکنه؟ هر دامداری اگر بخواد خودش آذوقه رو بخره، چون دست اول نمیخره گرون میخره، بعد میان مثلا 50 تا دامدار با هم دیگه جمع میشن، سرمایه مشترک میگذارن، میرن آذوقه رو دست اول میخرن، چون کلان میخرن دیگه، میرن از مبدأش میخرن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که هزینه خرید و تأمین آذوقهشون میاد پایین. پس شرکت تعاونی تولید با جمع کردن این سرمایه ها سبب شد که اینها در تأمین آذوقه و مایحتاج خودشون با هزینه پایین تری بخرن. مثلا اینا تجهیزات میخوان، ادوات میخواد. فرض کنید اونهایی که تو کار گاو شیری و تولید شیر و امثال اینها هستن، مثلا فرض کنید یه دستگاهی میخوان شیردوشی، به طور مثال عرض میکن. خب اگر یه دونه بخواید بخرید شما از اون تولید کننده به یه قیمتی میده، اما اگه 50 تا بخواید بخرید تخفیف میده. شما میاد میشید شرکت تعاونی تولید، میگید 50 دستگاه میخرید، مثلا فرض کنید هر دستگاهی 10% تخفیف گرفتید. پس شرکت تعاونی تولید عده از ارباب حرف دور هم دیگه جمع شدید، برای چی؟ برای اینکه مایحتاج خودتون و ارائه محصولاتون رو تأمین کنید. خب پس یه بخشی از کار شرکت تعاونی در حقیقت تأمین مایحتاج این ارباب حرفن. گاهی از اوقات این مایحتاجها به صورت کلی تأمین میشه، مثلا شرکت تعاونی یه چیزی که همه اینها نیاز دارن اون میاد یه جایی تأمین میکنه. فرض کنید که اگه قرار یک دستگاهی برای سنجش بار میکروبی شیر این اعضا تهیه بشه، هر دامداری لازم نیست خودش اون دستگاه رو تأمین کنه، شرکت تعاونی میده تأمین میکنه، بعد اعضا میان اونجا وقتی شیرشون رو تحویل بدن اونجا بار میکروبی مثلا این کارشون سنجیده میشه. گاهی وقتا تولزهای مشترک، ابزار مشترک نیازه که این میتونه در اختیار شرکت باشه، اعضام همه ازش بهره ببرن. خب این در ناحیه تأمین مایحتاج. از این طرف وقتی شما یک کالایی رو تولید کردید، این کالا رو باید بفروشید دیگه. خب هر دامداری ممکنه که یه میزان شیری روزانه تولید کنه، بعد اگه قرار بشه که این شیرش رو بفروشه، چون کمه و خورده جایی ازش این شیر رو نمیخرن، همه اینها میان شیراشون رو میدن به شرکت تعاونی. شرکت تعاونی میشه طرف حساب به کارخونه لبنیات، کارخونه پگاه مثلا، چون پگاه با این دامدارای خرد طرف حساب نمیشه. مثلا هر کسی بیاد فرض میکنیم این تعداد این مقدار شیر بیاره و اصلا با این همه دامدار طرف نمیشه. اینا میان با هم دیگه جمع میشن 50 تا 100 تا، میشن یه شرکت تعاونی. حالا که شدن شرکت تعاونی، همه میان شیراشون رو تحویل به کی میدن؟ تحویل به این کارخونه، به این شرکت تعاونی میدن. شرکت تعاونی هم قرارداد با کارخونه های بزرگ میبنده، حالا میتونه طرف قرارداد باشه. من فقط دارم تو مثال میخوام نقش شرکت تعاونی ها رو بگم. اتفاقا نقش بسیار مثبتی داره. بعضی از کشورهایی که به لحاظ جمعیت فراوانن و به لحاظ صنعتی هنوزم صنعتی نشدن، هرچی در جهت تعاونی ها بیشتر حرکت کردن، هم تولیدشون شکوفاتر شده، هم مشکلاتشون کمتر شده. در حقیقت شرکت تعاونی میاد سرمایه های خرد رو تبدیل به سرمایه های کلان میکنه و از این طریق مشکلات رو حل میکنه. خب شرکت تعاونی چون خودش شخصیت و حقوقی پیدا میکنه، بعد خودش میتونه طرف حساب بانک باشه، میتونه یه وام کلان بگیره. وام کلانش به چه درد میخوره؟ به این درد میخوره که شما برای تأمین آذوقه ممکنه که الان بودجه اینو نداشته باشید که آذوقه یک سالتون رو اول فصل بخرید. چه کار میکنید؟ مثلا آذوقه دامتون رو ماه به ماه میخرید، هفته به هفته میخرید. خب وقت برداشت این محصول، خب آذوقه ارزونتره، سه ماه که گذشت این آذوقه میشه گرون. شما وقتی آذوقه رو گرون بخرید، خب این تولیدتون هم گرون در میاد دیگه. خب شرکت تعاونی میتونه طرف حساب بانک باشه، یه وام خوب بگیره. بعد این وامو چه کار میکنه؟ این وامی که گرفت میره در فصل آذوقه، آذوقه رو مفصل میخره، بعد به اعضا میده. من میخوام بگم خیلی نقش شرکت تعاونی در اقتصاد موثره. دیگه چه کار میتونه بکنه؟ شرکت تعاونی میبینه که خب ما اعضایمون زیاد شد، ما میتونیم از هر کدوم از اعضا بخوام که سهم قابل توجهی بذارید. مثلا شما این مقدار دام دارید، به هر کدوم بگیم 10 میلیون 50 میلیون بیاد سهم بخرید از شرکت تعاونی، بعد میشه یه سرمایه عظیم. میتونیم هم یه بخشی از دولت ما تامین کنیم، بعد به جای این که ما شیر خام بفروشیم، اینها رو تبدیل به صنایع تبدیلی کنیم. مثلا چرا ما شیر بفروشیم؟ این شیر رو تبدیل به خامه میکنیم. چرا خامه بفروشیم؟ خامه رو پاستوریزه میکنیم، بسته‌بندی میکنیم. یعنی همون اتفاقی که ممکنه که در کارخونه هایی که از اینها فراورده های لبنی درست میکنن، در یه سطوحیشو خود شرکت تعاونی بتونه انجام بده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اعضای این شرکت تعاونی که تولید کنندگان مثلا شیر خام هستن، احساس میکنن که سودشون بیش از اینها شد و درآمدشون فراوانتر شد. حالا اینا همه مثاله، من خودم هم تخصص موضوعی ندارم، دارم مثال میزنم که این شرکت‌های تعاونی چه کارهایی رو میتونن انجام بدن. اینا تعاونی تولیده که در حقیقت عده‌ای تولید کننده میتونن برای خودشون بازار درست کنن. البته قبلا عرض کردیم که خود شرکت‌های تعاونی ممکنه در رقابت با هم باشن. مثلا فرض کنید شما دامداریتون جاده کلات، همه اونایی که جاده کلات دامداری دارن یه شرکت تعاونی تشکیل میدن، اونایی هم که مثلا جاده سنترو دامداری دارن اونا هم یه شرکت تعاونی تشکیل میدن، بعد اینا هم با هم دیگه رقابت دارن. اینجا یه پیشبینی شده اتحادیه تعاونی ها. به هر حال خلاصه همه ما که گاو شیری داریم یه دغدغه مشترک داریم. درسته خودمون فیما بین خودمون رقابت داریم، اما از این طرف باید یک خلاصه صدای واحد داشته باشیم که صدامون به کارخونه ها برسه، به دولت برسه. بعد میام یه اتحادیه تشکیل میدیم. حالا من این اتحادیه تعاونی ها رو هم بعد بهش اشاره میکنم. پس چند تا شرکت تعاونی میان یه اتحادیه برای خودشون تشکیل میدن. خب بعد از اتحادیه باز اتاق تعاون میان تشکیل میدن. حالا من اون مراحل بعدیش کاری ندارم. این شد در حقیقت شرکت تعاونی تولید. و تو همین مثال ساده ما دیدید که منافع بسیار زیادی داره، خیلی منافع داره. مثلا گاهی از اوقات اینا به یک ابزار مشترک نیاز دارن. فرض کنید که یه ابزاری دارن که این ابزار همیشه در اختیار دامداری نیست، ولی یک دامداری هم بی نیاز از این ابزار نیست. اینا میتونن یک یا دو تا از این ابزار رو بگیره شرکت تعاونی و به اعضایش بر اساس نیاز این ابزار رو بده و اعضا ازش استفاده کنن. این مثال های من بدون اطلاع موضوعی است. مثلا تراکتور میخوان، تراکتور میخوان که خلاصه جمع کنه بهاربندشون رو به اصطلاح. خب این تراکتور همیشه که تراکتور لازم ندارن، مثلا ما یه بار لازم دارن، میتونه دو یا پنج تا تراکتور تهیه کنه، 50 تا هم عضو دارن، هر کدوم لازم داشتن تراکتور شرکت تعاونی میره. یعنی اینها در حقیقت سودهایی است که اعضای شرکت تعاونی دارن. در جاهای دیگه هم همینه. مثلا شما فرض کنید بین تمام تولید کنندگان نرم افزار علوم اسلامی شرکت تعاونی را اندازی بشه. خب فرض کنید همه شما یک نرم افزاری میخواید بنویسید، 50 تا عضوین باید 50 تا نرم افزار بنویسین. این شرکت تعاونی میره یک نرم افزار مینویسه به 50 تا عضوش میده. لازم نیست شما 50 بار هزینه کنید برای این نرم افزار، یه نرم افزار مینویسه به شما میده، به اونم هممون سهمیم دیگه، و تأثیر بسیار زیادی داره. خب اما تازه مثال زدیم. اللهم صل علی محمد.